بسم الله الرحمن الرحیم. در روزها و شبهای گرانقدری قرار گرفته ایم و به همین مناسبت بران شدم بحث کوتاهی با عنوان امام علی الگویی در طراز تمدنی به محضر عزیزان تقدیم بکنم. واقعیت اینه که دنیای امروز دنیایی به شدت نیازمند به یک الگوی برتر و انسان والاست تا بتواند زندگی خودش رو بر اساس نوع زیست او طراحی و ساماندهی بکند. امروز جهان هم به معنویت نیازمند است، هم به نوع نگاه متفاوت به انسان. آنچه در اطراف ما قرار دارد و ما با آن مواجه هستیم رقابتی جدی و ستیزی پیاپی برای به دست آوردن قدرت بیشتر و برای استخدام هرچه بیشتر آدمیان است و این امری است که با روح تمدن همساز نیست. برای توضیح این مطلب باید نگاهی به تمدن و جایگاه او در اندیشه امروزی داشته باشیم. برای تمدن معانی فراوانی ذکر کردند و از دیدگاه‌های مختلفی به آن نگریستند. با همه تفاوت معنایی و اختلافی که در برداشت از این واژه و اصطلاح دیده می‌شود، یک اتفاق نظر جدی در میان اندیشمندان و متفکران و پژوهشگران وجود دارد و آن این که اگر امروزه بخواهیم جهان انسانی رو از اوضاعی که درش قرار گرفته است و مشکلاتی که با آن مواجه است نجات بدهیم، تنها یک راه وجود دارد و آن هم غلبه دادن بینش تمدنی و نگاه تمدنی یا طراحی و برنامه ریزی بر اساس یک نگره تمدنی است. رویکرد تمدنی داشتن به حیات اجتماعی انسان‌ها مهمترین نسخه است که امروزه پیچیده می‌شود و محققان برانند که باید با رویکرد تمدنی به زندگی انسانی نظر کرد. اما مراد از زندگی تمدنی یا رویکرد تمدنی یا بینش تمدنی چیست؟ من خیلی به کوتاهی و اختصار یک تعریف برگزیده از تمدن رو بیان می‌کنم و زندگی متمدنانه رو بر اساس همان باز تعریف می‌کنم و به دنبال آن به مقوله‌ای که در ابتدای بحث خودم عرض کردم میپردازم. تمدن در هر تعریفی که باشد یک نقطه مشترکی دارد و اون امکان یا فراهم بودن امکان زندگی حد اکثری برای آدمیان است، یا به تعبیر دیگر زندگی تمدنی اون زندگی است که همه آدمیان بتوانند به عنوان یک انسان و به صورت برابر و برخوردار از امکانات مساوی همراه با زمینه و بستر اراده‌گری عادلانه به پیش بروند. زندگی تمدنی اون زندگی است که انسان‌ها با مسالمت و با همگرایی و با محبت به یک دیگر در کنار یک دیگر زندگی می کنند بیان که به دیگری بی احترامی داشته باشند، در سطح بالا و به حقوق دیگری تجاوز بکنند در نازلترین شکل رفتار غیر انسانی که ما می شناسیم. بنابراین روی کرده تمدنی یعنی آن روی کردی که بتواند آدمیان رو هرچه بیشتر در کنار یکدیگر قرار بدهد و آدمیان هرچه بهتر بتوانند به زندگی مختارانه خودشون بپردازند. خب طبعا هم در آن آرامش مد نظر قرار میگیرد، هم آسایش بایستی مورد عنایت و توجه باشد. اگر ما این تعریف رو بپذیریم، طبعا یک پرسش اساسی و بنیادینی پدید می آید و آن اینکه جوهر و گوهره تمدن چه چیزی است و چه چیزی یک تمدن رو پدید می آورد و موجب شکلگیری تمدنی می شود. گرچه کمتر این پرسش در میان اهل تحقیق مطرح شده است، به گمان من اساسی ترین عنصر تمدنی مقوله نگاه به دیگری همچون خیشتن یا خیشتن را چون دیگری انگاشتن است. یعنی ما به گونه ای زندگی بکنیم که همه افراد و اعضای جامعه ما همانند یک خانواده یا بالاتر از آن به مانند خود ما شمرده بشوند و هرچه را برای خودمان قبول داریم و هرچه را برای خیشتن انتظار داریم همان رو برای دیگران هم توقع بکنیم و به دنبال تأمین همان چیزها برای دیگری هم باشیم. خب طبیعی است که این نگاه بالاترین و عالیترین سطح نگاه به هموندان یک جامعه هست. البته این تعریف طبیعی است که یک تعریف تمدن عیار است، یعنی بالاترین سطح تمدنی چنین است هرچه میزان برخورداری انسانها از این نگاه بیشتر باشد سطح تمدنی آنها هم بالاتر خواهد بود و هرچه کمتر باشد سطح تمدنی فروتری رو تجربه می کند. اما ملاک تمدن همین است که انسانها به دیگری چنان بنگرند که دوست دارند دیگری به او بنگرد. با توجه به این عرضی که بیان شد، نگاهی به سیره و سنت امام علی علیه السلام ما رو به سمت سوی یک نگره بسیار عالی می کشاند و به ما می فهماند که چگونه آن جناب به نگاه تمدنی پناه داشته است، با اینکه یک شخصیت دینی بود، با اینکه یک انسان معتقد اسلامی بود و به طور طبیعی انسان‌های این چنینی تنها به همکیشان خودشون می‌اندیشند و دغدغه دیانت و کیش خودشون رو دارند، ولی ما چنین چیزی رو در امام علی نمی‌بینیم. جالب است که روانشناسان و جامعه شناسان بزرگ در تبیین شخصیت انسان‌ها، بسیاری از اونها بر این نکته پافشاری می‌کنند که آدمی در محیطی که قرار گرفته است، در فرهنگی که میزید، عملا متأثر از آن محیط، فرهنگ، جایگاه، موقعیت، مکنت و ثروت تحول نگرشی و دیدگاهی پیدا می کند و رفتار او عوض می شود و اساسا ایدئولوژی فرد بر اساس موقعیت او گاهی تبیین می شود. اما شخصیت امام علی یک شخصیتی فراتر از این نظریه پردازی های اینچنینی نیست. وقتی ما به ایشان نگاه میکنیم میبینیم که در همه ادوار زندگی خودش، چه آن زمانی که یک پیرو محض بود در مقابل پیامبر یا آن زمانی که یک همراه دلسوزی بود در کنار حاکمان و خلفا و چه آن زمانی که خودش در رأس قدرت به عنوان یک پیشوا قرار گرفت، نوع نگاه برابر و نوع نگاه انسانی و تمدنی به غیر خودش داشته است. اساسا غیر در نگاه ایشان چیزی جز خیشتن فاصله یافته یا رها شده نبوده است. من برای اینکه این مطلب از سطح یک ادعا به وجه استدلالی نزدیک بشود، سه نکته اساسی رو در نگره و آموزه های آن جناب برجسته می کنم و بحثم رو به پایان می برم. این سه نکته سه عرصه تعاملی است: یکی تعامل انسان با دیگری در فضای عمومی و در حیات اجتماعی عام است، و دیگر داد و ستد انسانی با دیگری در مقام اقتدار و مکنت است و زمانی که انسان در موقعیت سیاسی و اجتماعی برتری قرار می‌گیرد و سوم تعامل انسان با دیگری در هنگامه غلبه و سیطره است. خب به نظرم آدمیان ممکن است نگاهشون به دیگری در این سه سطح متفاوت بشود، اما امام در همه این سطوح دیگری را بسیار بسیار ارجمند می شمارد، یا به تعبیری آدمیان را توصیه می کند با دیگری رفتاری کاملا انسانی داشته باشد. در معطوف به نکته اول، امام در توصیه‌ای به فرزند خودش امام حسن یه مطلب یا یک قاعده بس بزرگ رو به ما نشان می‌دهد. ایشان به فرزند خودش می‌فرماید که تو نفس خودت رو و جان خودت رو و خودت رو معیار و میزان تعامل با دیگری قرار بده، یعنی وجود خودت یک میزان است، یک ملاک است. به نظر من این جمله و این فراز از کلام امام شایسته است در منظر و مرآی همگان قرار بگیرد، به ویژه برای آنانی که در موقعیت به ظاهر برتری قرار می‌گیرند از حیث قدرت و ثروت و مکنت. آنان باید این مطلب رو و این جمله رو هرچه بیشتر مورد توجه قرار بدن. امام در ادامه به یک قاعده طلایی یا به یک اصل زرین اخلاقی اشاره می کند و به فرزندش می فرماید که برای دیگری چیزی را بپسند که برای خود می پسندی و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگری هم مپسند. خب این اساس تمدن بشری است و مهمترین چیزی است که مایه شکلگیری یک زندگی عالی و یک زندگی برین می شود. در سطح دوم که داد و ستد انسان با دیگری در عرصه قدرت و مکنت است، امام در توصیه‌ای به مالک اشتر که استاندار مصر از طرف آن حضرت بود نکات خیلی خیلی عالی و جان‌نوازی رو بیان می‌کند که هنوز به نظرم بشر نتوانسته به اون سطح والای کلام امام علی دست پیدا بکنه یا آنگونه سخن بگوید، به ویژه آن که خود امام در مسند قدرت است و از کسی که در موقعیت اقتدار قرار دارد توصیه می‌کند. می‌فرماید که با رعیت و با مردمی که تحت فرمان تو هستند همچون درنده مباش و به اونان به مانند طعمه نگاه نکن. آنان چه مسلمان باشند و همکیش تو باشند چه غیر مسلمان باشند، یا برادران دینی تو هستند و یا همانند تو در مقام خلقت و آفرینش هستند. طبعا تو هیچ برتری نسبت به اونها نداری و نباید با آنان ستمگرانه رفتار بکنی و آنها رو تحقیر بکنی. بنابراین تأکید امام اینه که با آنها آنگونه رفتار بکن که دوست داری آنانی که در مقام قدرت هستن با تو همانگونه رفتار بکنن. این سخن امام خیلی خیلی فراتر از سطحیه که انسان از آن حضرت انتظار داره. به هر حال تصور اولیه اینه که امام کیشندیشانه و باورمحورانه به قضایا نگاه بکنه، اما ایشان بسیار فراختر و گسترده‌تر می‌بیند. نکته سوم تعاملیه که انسان در مقام سیطره و غلبه بر رقیب و دشمن باید داشته باشه. خب طبیعیه که زندگی انسانی عرصه رقابت‌ها، ستیزها و تعارضات هست و وقتی پیروزی برای کسی حاصل می شود عموماً آدمیان برای نشان دادن برتری خودشون و استعلای خودشون به انتقام جویی و به سخت گیری و کینه توزی روی می آورند. اما امام می فرماید که وقتی بر دشمن خودتون غلبه پیدا کردید، به جای اینکه با قدرت انتقام جویی اون رو مورد تحقیر و مورد تخریب قرار بدی، سعی بکنید برای شکر قدرتی که در اختیار شما قرار گرفته است عفو و بخشش رو پیشه بکنید و عفو را به عنوان یک حمد و ستایش برای داشتن قدرت تلقی بکنید. این سه نکته به نظر من نکاتیه که میتواند یک جامعه متمدن رو ساماندهی بکند. امیدوار هستم که ما در پیروی از این الگوی برتر زندگی والایی رو برای خودمون رقم بزنیم. سپاسگزارم از شنیدن عرایض بنده.